سوال میکنم، از مسئولین مربوطه سوال میکنم، از وزیر صنعت معدن سوال میکنم تا جمع نوز اسلام نمایندگان مجلس شفاف بشه، مشخص بشه که فلان شرکت سوء استفاده کرد. این دیگه نباید من اینا چیز کنم دیگه، محرمانه این کارا رو انجام بدم. باید شفاف بشه، مردم هم بدونن. این مردمی که این همه دو سال مشکلن داره تهیه اقلام دارویی، اقلام مصرفی، اما غذاها، حداقل بدونن یه شرکت در مقابل این چندین مثلا هزار دلار مثلا ارز گرفته، $4,000 مثلا 200 تومن باید اینا تبدیل میکرد به تجهیزات پزشکی، اینا را تحویل نداده یا اومده با ارز $4,000 اینا فروخته به مردم.
خیلی ممنونم آقای خالقی.
دادگاه هم باید وارد عمل بشه، بلاره هر که سوء استفاده کرد باید این کار را انجام بده.
بله متشکرم از شما، خدا حافظ.
خیلی ممنون، خدا.
آقای دکتر بشیر خالق عضو ناظر شورای عالی نظام پزشکی کشور و عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس همراهمون بودند و در خصوص انتقاد از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی برای تجهیزات پزشکی باشون صحبت کردند. برنامه رویداد را از رادیو گفتگو میشنوید. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون، در خصوص بازخوانی راهبرد مقاومت و نتایج اون میخوایم صحبت بکنیم. رهبر معظم انقلاب تجربه 70 ساله فعالیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را به نسل جوانی که میخواهد آینده را بسازد بارها ارائه کردند. یکی از مفاهیم کلیدی طرح شده در بیانات ایشان کلیدواژه نظریه مقاومت هست که در مقابل سلطه پذیری، سازش پذیری و تسلیم معنا و مفهوم پیدا میکنه. آقای دکتر مهدی طغیانی از کارشناسان حوزه اقتصادی و عضویت علمی دانشگاه اصفهان همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر طغیانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسین دخت و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم.
در خدمت.
بله آقای دکتر، توصیه راهبردی مقام معظم رهبری ترویج نظریه مقاومت هم به صورت نظریه هم به صورت عملی هست، به خصوص در چارچوب اقتصادی. بله. الزامات مقاومت در این حوزه و سازوکارهاش چی میتونه باشه؟
بله عرض بکنم خدمتون، ببینید دوره های مختلفی از استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور و داشته های کشور در مقابل تعرض بیگانگان در کشور ما طی شده. در هر دوره ای یکی از اون امکانات و داشته ها و دارایی ها در معرض تعرض قرار گرفته که در دهه اخیر اون استقلال اقتصادی ما و عرض خدمت شما که قدرت اقتصادی کشور ما مد نظر قدرت‌های بزرگ هست. نکته‌ای که اینجا باید عرض بکنم خدمتون این هست که خب شاید بعضی این تقابل رو از جنس سیاسی بدونند و تقابل یک ایدئولوژی با نظام حاکمه بر عالم که قدرت‌های بزرگ دنیا بر اون اساس دارن حرکت میکنن بدونن، ولی واقعیتش این هست که غیر از اینکه این یک تقابل سیاسی هست، یک تقابل اقتصادی هم هست و اگر ما از عهده این تقابل اقتصادی بر نیاییم در آینده نمیتونیم رویاهای بزرگی رو در عرصه اقتصادی برای کشور داشته باشیم. پس ما چه به لحاظ سیاسی، اقتدار سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی باید بتونیم در این جنگ اقتصادی که امروز علیه کشور ما هست پیروز بشیم. کشورهای دیگه ای هم وقتی که در تاریخ رویدادهای اقتصادی مرور میکنیم میبینیم که تونستند به نوعی این دوره جنگ اقتصادی رو پشت سر بذارند. امریکا در قرن 18، آلمان در قرن 19، ژاپن در قرن 19 و حتی بعد از جنگ جهانی دوم، این دو تا قدرت اقتصادی دستاوردهای امروزشون بدون پیروزی در اون جنگ اقتصادی که بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم شروع شده امکان پذیر نبود. راه برد مقاومت، عرض کردم خدمتون که با این مقدمه، جزء لوازم حرکت نظام ما در مسیر رسیدن به آرزوها و اهداف بلندش. اما ما در عرصه های دیگه وقتی که از این راه برد پیروی کردیم، در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی، در عرصه های فرهنگی و غیره، چون برگشتیم به ظرفیت ها و داشته ها و سعی کردیم بر اساس اون ظرفیت ها و داشته هامون عمل بکنیم و به اهداف و آرمان ها برسیم، تونستیم اون چیزی که مد نظر بوده رو بهش دست پیدا بکنیم. اما در زمینه هایی که از این راه برد پیروی نکردیم، متاسفانه قدر داشته ها و ظرفیت ها و استعداد ها و توانایی هامون رو ندونستیم و همین باعث شده که نتونیم در اون زمینه موفق باشیم. من یک تمرکز روی بحث‌های اقتصاد ایران داشته باشم و عرض بکنم خدمتتون که خب اقتصاد کشور ما مسائل مختلفی داشته، مشکلات مختلفی داشته، به خصوص از جهت ساختاری و نهادی. در شرایط عادی معمولاً اصلاح این ساختارهای اقتصادی با مقاومت بسیاری مواجهه و به خاطر همین سیاستگزاران ترجیح میدن عملاً این اصلاحات رو به دوره‌های بعد منتقل بکنن، موکول بکنن به زمان دیگری. ولی زمانی که کشور تحت فشار هست و ناچارند بعضی از اصلاحات رو انجام بدن، هم سیاستگزاران با جسارت بیشتری وارد میشن، هم مردم همراهی بیشتری میکنن. مثالی عرض بکنم خدمتتون در مورد این که خب الان شرایط ما شرایطی است که مجبوریم اقتصاد کشور رو با بدون نفت اداره بکنیم یا با درآمد کم نفتی اداره بکنیم. این جزء آمال ها و آرزوهای اقتصاد ایران بوده که نقش نفت رو در اقتصاد ملی خودش کم بکنه. ولی همیشه وقتی که میخواسته وارد جراحی های اقتصادی بشه و نقش نفت رو کم رنگ بکنه، به خاطر طبعاتی که داشته، بالاخره راند هایی که اقتصاد نفتی توزیع میکرده و قطع کردن این راندها معمولا با دشواری های همراه بوده، حتی خود سیاستگزاران دولتی سعی میکردن اینو به عقب بندازن و تمدیدش بکنن به دوره های بعد. الان دهه هاست که اقتصاد ایران درگیر این مشکله و عملا به خاطر نفتی بودن دولتی شده و این دولتی بودن زیان های زیادی رو از حیث عدم استفاده از بخش زیادی از منابع و امکانات به ما تحمیل کرد.
درسته.
خب در این زمانی که ما تحت فشاریم و درگیر جنگ اقتصادی هستیم و عملا از این درآمد، بخش زیادی از این درآمد محرومیم، ناچاریم که وارد تدبیر یک اقتصاد بدون نفت بشیم یا یک اقتصادی با نقش کمرنگ نفت بشیم. خب این برای اقتصاد ایران برکات زیادی خواهد داشت و در آینده اگر بتونه این وضعیت رو تثبیت بکنه.
الزاماتش چیه آقای دکتر؟
بله، الزاماتش برنامه ریزیه، الزاماتش مدیریت اقتصادیه، الزاماتش حمایت جدی از اقشار محروم جامعه است. ببینید در این شرایطی که ما حالا چه به صورت اختیاری چه به صورت اجباری معمولا داریم یک اصلاحات ساختاری رو در اقتصاد کشور به وجود میاریم، در دنیا هم وقتی که این اتفاق میفتاده، اون قشری که بسیار تحت فشار قرار میگرفته، تحت فشار مضاعف قرار میگرفته، اقشار محروم جامعه بودن، اقشار آسیب پذیر جامعه بودن، یا در تعبیر رهبران کشور ما اقشار مستضعف جامعه بودن. این قشر رو باید در این اجرای این سیاست ها مورد توجه و حمایت ویژه قرار داد، به خاطر اینکه بقیه دهک ها یا بقیه کسانی که دارایی های عرض به خدمت شما بیشتری دارن، درآمد های غیر متغیر دارن، درآمدشون ثابت نیست، این شرایط معمولا تطبیق میکنن و وضعیتشون حفظ میشه. یکی از الزامات خیلی مهمش غیر از مدیریت و سیاست گذاری های درست و جرأت و جسارت در اجرا، حمایت از اقشار محروم جامعه است. در مجموع اگر این اتفاق بیفته، من فکر می‌کنم در اقتصاد ایران اتفاقاتی بیفته که شاید بعضا دهه ها لازم بود تا اون سیاست ها بتونه رنگ و بوی اجرا بخوشه.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر مهدی طغیانی، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
آقای دکتر مهدی طغیانی از کارشناسان اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان صحبت کردیم در خصوص بازخوانی راهبرد مقاومت و نتایج اون. بریم نگاهی به خبرها بندازیم. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت ظرفیت فشار تحریم‌های آمریکا به پایان رسیده و امروز هیچ کس تردیدی ندارد که مقصر اصلی آمریکاست. آقای روحانی افزود ظرفیت فشار تحریم‌های آمریکا به پایان رسید و امروز مردم ما از 6 ماه پیش و 1 سال پیش آرامش بهتری دارند. وی افزود همه مسئولان و مردم نظر واحد و متحدی درباره آمریکا دارند و مقصر اصلی آمریکاست و هیچ کس در این باره تردیدی ندارد. شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب میشه. اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی هست که مقام معظم رهبری هم بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشتند. این در حالی که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی رو وارد کردند. آقای رضا تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. امیدواریم که آقای دکتر رمضان علی سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات مجلس هم به جمع ما اضافه بشن. آقای تقی‌پور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی.
سلامت باشین آقای تقی‌پور. اگه مایل باشید یه توضیح خیلی مختصری در خصوص خود شبکه ملی اطلاعات بدید و اینکه عرضه چه خدماتی رو باید ازش انتظار داشت تا مردم وارد بحث بشن، آشنا بشن و بعد ادامه موضوع رو داشته باشیم.
ببینید، شبکه ملی اطلاعات اگر چه از خیلی مدت قبل، یعنی حداقل از یک دهه قبل بحث طرح و ایدش مطرح بود، به دلیل مشکلاتی که به خصوص مشکلات اقتصادی، یعنی از نظر قیمت و تعرفه ها و همینطور مشکلات امنیتی و حملاتی که توی شبکه اینترنت علیه زیرساخت‌های کشور ما وجود داشت، در سال 1389 رسما در قانون برنامه 5 ساله پنجم به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید که کشور باید شبکه ملی اطلاعاتی رو درست بکنه که تعریفش هم تو همون قانون برنامه 5 ماده 46 اومد. بعد از اون خب در شورای عالی فضای مجازی اومد و تعریف شد این شبکه ملی اطلاعات به صورت دقیق‌تر و نهایتاً در ادامه، در همون حال که کارهای طراحی و مسائل جزئی پیگیری میشد، در سال 93 شورای عالی فضای مجازی اومد در 6 محور الزاماتی رو تعیین کرد، گفت این شبکه به همون دلیلی که گفته شد باید این الزامات رو رعایت بکنه که از جمله مهمترین اونها هم بحث پهنای باند زیاد و تأمین پهنای باند برای همه کارکردهای مورد نیاز در کشور، هم از کسب و کارها، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همه اینها. بحث بعدی خیلی مهم بود، بحث تعرفه ها بود که میبایست نسبت به اینترنت بسیار ارزان‌تر باشه تا بتونه مردم عزیزمون به راحتی از این استفاده بکنن. محورهای بعدی بحث استقلال بود که مهمترین محور بود، باز و اینکه اگر به هر دلیل مشکلاتی در اینترنت پیش می اومد، به نحوی باید این شبکه طراحی می شد که ما در ارائه خدماتی که هر روز هم تعداد اینها داره بیشتر و بیشتر میشه و همه شنوندگان عزیز هم این رو امروز به عینه مشاهده میکنن در زندگی روزمره همه شهروندان عزیز، میبایست این استقلال یعنی این شبکه به نحوی تعریف میشد که به هیچ وجه ما وقفه در ارائه این خدمات نداشته باشیم. و نهایتا بحث امنیت که عرض کردم، حملاتی که معمولا از خارج از کشور علیه زیرساخت‌ها و سامانه های داخل کشور صورت میگیره، میبایست این شبکه بتونه و این توانمندی رو داشته باشه که اینها رو مهار بکنه.
بله، خیلی متشکرم. آقای محمد اسماعیل سعیدی، نایب رئیس کمیته فضای مجلس مجلس هم به جمعمون اضافه شدن. آقای سعیدی سلام بر شما. آقای نمیدونم کدوم ارتباط قطع شد، ارتباط آقای سعیدی یا آقای تقی‌پور هستی؟ خب فکر می‌کنم ارتباط آقای سعیدی با ما قطع شد، حالا باز منتظر خواهیم بود که ارتباط مجدداً با ما برقرار بشه. الان وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه هستش آقای تقی‌پور؟
بله، من اون بحث قبلی رو تکمیل بکنم. مجدداً شورای عالی فضای مجازی در سال 1395 اومد اون شش محوری رو که در سال 93 تصویب شده بود، سندی تحت عنوان تبیین الزامات که فکر میکنم یه چیز حدود 18 صفحه هست، این رو به صورت مشخص‌تر تصویب کرد و این به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد. منتها اون چیزی که مهمه و این سوالی که شما فرمودید، من به نظرم امروز ما این بحث‌های کلامی رو باید یه مقدار کنار بگذاریم و واقعا ببینیم که در مجموع پیشرفت کار شبکه ملی اطلاعات با اون انتظاراتی که در قانون برنامه پنجم پنج ساله کشور تعریف شده و بعداً شورای عالی فضای مجازی اینها رو تبیین کرده، باید ببینید در عمل واقعا پیشرفت این کار به چه شکل بوده. خب گزارش مختلفی از منابع مختلف دریافت میشه. اخیراً هم وزارت ارتباطات یک گزارشی رو منتشر کرده که البته اون بیشتر اومده و به صورت کیفی مطرح کرده که من چقدر از این الزامات رو که در سند تبیین الزامات اومده نسبت به این الزامات من پیشرفت داشتم. ولی بنده عرضم اینه و نظرم این هست که به نظرم امروز ما باید پیشرفت کار خود شبکه ملی اطلاعات رو با همه پروژه ها و طرح‌های جانبیش باید ارزیابی بکنیم و اندازه‌گیری بکنیم.
بله.
و اینکه نهایتاً یک اون همون هدفی که در بدو امر تعیین شده، ما باید نسبت به اون هدف این پیشرفت‌ها رو.
بله. و الان فکر می‌کنید چند درصد پیشرفت داشته؟
ببینید واقعیت اینه که ما حداقل در هر شش محوری که تو اون الزامات اومده بود باید به صورت جداگانه ما این پیشرفت رو اندازه بگیریم. خود در بحث فرض کنید که امنیت بحث مشخصه، فکر نمی کنم دوستان هم ادعا داشته باشن که
من پیشرفت عملیاتی رو منظورم آقای تقی‌پور.
بله بله عرض می کنم. خب اون تو همون شش محور باید اینا بررسی بشه دیگه. یا تو بحث تعرفه ها مثلا ما الان برای مصارف داخلی و اونجایی که مقصد و مبدا داخل هستن ظاهرا تعرفه یک دوم اینترنت بین الملل یا بعضا یک سوم رو اظهار میشه که
یعنی هر کدوم از این محورها باید جداگانه ارزیابی بشه. آقای رمضان‌علی سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات مجلس ارتباطشون با برقرار شده. آقای سبحانی‌فر سلام بر شما.
سلامت باشی. بعدم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو و مهمانان عزیز.
خیلی ممنونم آقای سبحانی‌فر. آقای رضا تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی رو خطمون داشتیم، با ایشون صحبت می‌کردیم. خب طبق آنچه که آقای تقی‌پور اشاره کردن، ایجاد شبکه ملی اطلاعات از قوانین برنامه 5 ساله پنجم بوده که به تصویب رسیده. شورای عالی فضای مجازی هم که در طی فرایندهای مختلفی سال 93-95 و اینها محورها رو به صورت جزئی تعیین کرده، سند تبیین الزامات رو هم تعیین و ابلاغ کرده. البته آقای تقی‌پور میگن که ما باید رو هر کدوم از اون شش محور بررسی داشته باشیم و ببینیم که چه میزان پیشرفتی داشته. شما در مجلس که به هر حال مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین رو هم به عهده دارید، ارزیابی داشتید که ما در حوزه شبکه ملی اطلاعات چقدر پیشرفت کردیم؟
من خدمت آقای مهندس تقی‌پور عرض سلام دارم و همکاران خوب شما خب آقای مهندس خودش هم استحضار دارن که یه بخشی از این شبکه ملی اطلاعات در زمان خود آقای مهندس شروع شد و به هر حال طراحی‌های که با لازم بود در همون ابتدا بود، درست برنامه پنجم بود، ولی ما با اون چی که باید میرسیدیم نرسیدیم و دیر رسیدیم. ولی الان
حالا... یعنی رسیدیم الان منتها دیر رسیدیم، الان که الان نرسیدیم به اون نقطه.
نه بخشایی که باید انجام میشد در حال انجام گرفته، ولی بخشای دیگریش انجام نشده که باید انجام بگیره. حالا کجا کدوم قسمت ها هستش؟ ببینید، یکی بس زیر ساختای مورد نیاز هستش که فراهم بشه، یکی بخش بخشایی هستش که به هر حال بایستی داده های مورد نیاز بر روی بستر قرار بگیره تا بتونیم ما به اون چی که میخواییم به هر حال دست پیدا کنیم بهش برسیم. زیر ساختا در این چند سال اخیر خوب نسبتاً پیشرفت مناسبی داشتیم، تهیه زیر ساختا حدود حتی تا 80% حداقل زیر ساختای مورد نیاز فراهم شده.
خب گزارشی داشتی از وزارت ارتباطات که به شما
کاملا
یعنی 80% زیر ساختای انجام کار فراهم شده. خب ایداده بیداد صداشون قطع شد آقای صبحانی فهم.
نه من صدای شما رو دارم.
خب یه لحظه ما صدایش یه لحظه صداتون نداشت.
هم کارگروه رفتن بازدید کردن، هم کمیسیون صنایع، هم ریاست محترم مجلس اومدن بازدید کردن. به هر حال کارهای خوبی در بخش زیرساختی فراهم
شده. حالا اشکال کارش کجاست که به اتمام نرسید؟
کار اینجا ببینید، کار این که باید این داده های مورد نیاز باید دستگاه ها بیان داده هاشو برای این بستر قرار بدن. بایش
خب من فکر میکنم یه بار دیگه شماره تلفن آقای صبحانی‌فر رو بگیرید چون ارتباطشون قطع وصل میشه. آقای تقی پور
من صدای شما رو
بله شما صدای ما رو دارید ولی صدای شما قطع وصل میشه.
من صدای شما رو دارم، عرضم به حضور شما باید هر حال در اون چی که امروز ضرورت داره این بستری که عرض کردم فراهم شده ما از این بستر بتونیم استفاده کنیم. متاش کی میتونیم استفاده کنیم؟ زمانی هستش دستگاه ها دلیب بیان داده های خودشون رو برای بستر قرار بدن تا بتونیم حال بهره‌مند بشیم. ولی متاسفانه ما در سال گذشته هم جلسات بسیار فشرده ای رو گذاشتیم، دستگاه های مختلف رو خواستیم اومدن تعهد کردن که به هر حال در جلسات که برن داده ها رو ری بستر قرار بدن. متاسفانه
هنوز انجام
این اتفاق
بسیار خوب
شایسته انجام نگرفته.
خیلی ممنونم آقای صبحانی فر عزیز،
برنامه‌ای مناسب رو داشته باشید.
سلامت باشین. خیلی ممنونم آقای صبحانی فر عزیز، خدا نگهدارتون باشه. آقای تقی پور ما حدود 1-1.5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خب صحبت‌های آقای صبحانی فر رو شنیدید، خودم هم خاطرم میاد که حالا صحبت می‌کردیم در خصوص شبکه ملی اطلاعات، این عدم هماهنگی و همکاری بعضی دستگاه‌ها در به اتمام رسوندن این فرآیند موزل مهمی بود که به نظر میرسه هنوز هم مرتفع نشده. صحبت پایانی شما رو هم بشنوید.
ببینید حالا این فرمایشات آقای مهندس یک بخشی از کاره و اینکه خدمات دولت الکترونیک در حد شایسته و پایسته واقعا روی این شبکه قرار نگرفته، ولی واقعیت مطلب این است که من فکر میکنم در بحث زیرساخت‌ها هم ما کارهای انجام نشده زیادی رو هنوز،
یعنی با این 80% که آمار دادم موافق نیستید؟ چون
قطعا ما موافق نیستیم، چون حالا من شاید نتونم الان عدد دقیقی بگم، ولی میخوام عرض کنم که ببینید ما به قول معروف اون خروجی کامل رو اگر مد نظر داشته باشیم ما قطعا میتونیم بگیم ما به اون استقلالی که تعریف کرده قانون هنوز دست پیدا نکردیم. به این معنی که باز چون یکی دیگه جفت‌سازی میکنن میگن آقا استقلال یعنی ما قطع اینترنت، نه به هیچ وجه اینطور نیست، برعکس ما میگیم امن شدن و ایمن شدن از اینترنت. یعنی اگر خدای نکرده اتفاقی مثل هم اتفاقی که رو گوشی ها افتاد یا برای کشور چین پیش اومد فردا به هر دلیل اونها خواستن قطع بکنن، باید ببینیم چقدر کشورمون ایمن هست و میتونه خودش بل استقلال کار خودش رو انجام بده.
خیلی متشکرم،
از ما فاصله داریم.
سلامت باشین. ممنونم آقای تقی پور، متاسفانه فرصتمون تموم شده، باید باتون خدافظی بکنم. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز شنونده، در خصوص شبکه ملی اطلاعات با آقای رضا تقی‌پور رئیس شورای عالی فضای مجازی و آقای رمضان علی سپانیفر رئیس کمیته ارتباطات مجلس صحبت کردیم و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. ممنون از همراهیتون و خداحافظ. دوستان خوب شنونده، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 است.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا قيوم، يا حي 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 يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي. دوستان شنونده، در این لحظات نورانی و آسمانی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاة